که به حس بی نظیرم یا
دوستان عزیز، زندگی یک خوبی داره و یک بدی و هر دوتایش هم میگذره. بالاخره نباید ناامید بود. امید اکسیژن روح ماست. لحظه هایتان پر از امید و خدا نگهدار.
همه عمر با حریفان بنشستمی یا خوبان، تو بخواستی یا نخشم، تو بخواستی و نقشت بنشست در زمیرم یا
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
یاد که سوده بونگه درای حالت پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش ها ساخت و تولید و نشر برنامه هاییست که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدوارم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ادامه 35مین کنفرانس وحدت اسلامی و تأکید بر وحدت جامعه اسلامی و بیانیه پایانی نشست مسکو و درخواست از طالبان جهت بهبود حکومت داری و تشکیل یک دولت واقعا فراگیر. خب شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین که 35مین کنفرانس وحدت اسلامی با شعار اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام به صورت مجازی و حضوری در تهران در حال برگزاری است. در روزهای گذشته اخبار و تحلیل‌هایی را در این زمینه تقدیم شما عزیزان کردیم و گفتگوهای کارشناسی هم با کارشناسان محترم داشتیم. در برنامه امروز انعکاس هم به این موضوع می‌پردازیم. سید صدرالدین قبانجی امام جمعه نجف اشرف در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس در حاشیه 35مین کنفرانس وحدت اسلامی درباره موانع پیشروی وحدت اسلامی تاکید کرد که بیگمان استکبار جهانی دشمن مشترک همه ماست و در برابر وحدت جهان اسلام ایستاده است. از این رو رویارویی همچنان پا برجاست. و افزود که البته دشمن شاهد شکست ها و گسست‌های داخلی است. آنچه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا روی داد و اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور که بدور از دموکراسی و آزادی سیاسی بود، گواهی گویاست و این همان آمریکایی است که دم از دموکراسی می‌زند. امام جمعه نجف اشرف درباره وحدت ملت عراق نیز گفت این کشور شاهد تجربه آزادی است. پس از سقوط رژیم صدام مردم عراق آزاد شدند و تاکید کرد تجربه های مردم عراق موفق بوده است، همانطور که چنین موفقیت هایی در ایران و لبنان نیز وجود داشته است. زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم درباره طرح عادی سازی روابط برخی رژیم های عربی با رژیم صهیونیستی تاکید کرد عادی سازی در واقع اعلان جنگ به ملت فلسطین و ملت های عربی و امت اسلامی است. زیاد نخاله با تاکید بر اینکه ائتلاف با رژیم صهیونیستی و کمک به چنین ائتلافی تقابل با اسلام و مسلمانان به شمار می‌افزود، امروز برگزاری کنفرانس‌های اسلامی واکنش به همکاری با طرح صهیونیستی و عادی‌سازی روابط با عناوین مختلف است. زیاد نخاله تصریح کرد امروز ما نشان می‌دهیم که وحدت اسلامی اطمینان بخش برای امت اسلامی فلسطین و حفظ قدس است. خب، بخشی از اظهارات امام جمعه نجف اشرف و دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین را در حاشیه 35مین کنفرانس وحدت اسلامی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. از حجت الاسلام قربان علی فصیحی غزنوی، کارشناس فرهنگی مذهبی افغان، پرسیدیم که از نظر وی تاثیرگذاری کنفرانس های وحدت اسلامی تا کنون چگونه بوده است.
خب، جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران شعار وحدت هم در بعد اعتقادی و هم در بعد عملی را اینها انجام دادند و تا به امروز هم ادامه دارد. اما مثال معروفه که یک دست بی صداست. در جهان اسلام تنها کشوری که واقعا شعار وحدت هم در شعار و هم در عمل دنبال وحدت و انسجام مسلمین هست جمهوری اسلامی ایران هست و متاسفانه کشورهای دیگر اونقدر زیر سلطه استعمار قرار گرفتن که مسائل صریح و مسائلی که عقل انسان حکم میکند باید دنبال آن باشیم اینها را فراموش کردند. لذا گرچه که این کنفرانس ها ارزشمند هست، اما چون یک دست بی صداست اثرگذار نخواهد بود. امیدواریم که جهان اسلام، کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی به خود بیایند و از سلطه استعمار خود را نجات بدن تا انشاءالله وحدت و هماهنگی به معنای واقعی کلمه در بین کشورهای اسلامی تحقق پیدا بکنند.
اظهارات حجت الاسلام قربان علی فصیحی غزنوی، کارشناس فرهنگی مذهبی افغان را میشنیدید. تماس ما با دکتر علی واحدی، کارشناس سیاسی فرهنگی افغان برقرار هست و میخوایم که در همین رابطه با ایشان گفتگو بکنیم. دکتر سر واحدی، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
من متقابلا خدمت شما تقدیم سلام میکنم و در خدمت شما
هستم. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب آقای واحدی، در هفته وحدت قرار داریم گفتگو را با همین کنفرانس وحدت اسلامی شروع بکنیم. برخی از صاحب نظران معتقدند که از آنجایی که طی دهه‌های گذشته فقط جمهوری اسلامی ایران تلاش جدی در راستای وحدت اسلامی داشته و چنین کنفرانس‌هایی را برگزار کرده و دیگر کشورها به صورت جدی در این موضوع ورود پیدا نکردند، لذا ما شاهد تاثیرگذاری در او حدی که انتظار می‌رفته در زمینه وحدت بین مسلمانان نبودیم، چنان که خب اصالت‌های فصیحی غزنوی را هم در این زمینه شنیدیم. شما نظرتون آقای دکتر در این خصوص چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما در هفته وحدت هستیم و الحمدلله زمان شکلگیری این برگزاری هفته وحدت یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک از نقاط مثبت که اثر مؤثر داشته در اتحاد و همبستگی کشورهای اسلامی و در شکلگیری حکومت اسلامی یعنی هفته وحدت بوده. اثرات این کنفرانس خیلی اثرات موثر بوده، خصوصا بین ملل. حالا شاید بعضی کشورهای اسلامی نظر به اون وابستگی که با نظام سلطه دارن، اونم کشورها خیلی معدوده، شاید اونا مثلا خوب نسبت به این مسئله نظر منفی داشته باشه یا کلن به اسلام خواهد، ولی ملت ها کلن از طرف ملل مسلمان استقبال شده و نزده هایی که در بعض کشورها اسلامی از نایی مسائل مذهبی رو کاملا منابه طرف شده، که در سطح داخلی کشورها اسلامی و در سطح جامعه بین‌المللی منطقه‌ای کاملا اثرات مثبت داشته و اینه نمیتونه دشمنی چیز نادیده بگیره. و شما میبینید که علمای طراز اول جهاد اسلام هر ساله در این کنفرانس شرکت میکنن و اظهارات زونا موازی زونا خب بیانگر امیه که تاثیر داشته مشخص بوده. وقتی که علمای طراز اول کشور ما در کنفرانس شرکت میکنن و به توافق میرسن، بعدا اون توافق میتونن در جهاد اسلام زمینی عملیش اجرایش عملیش رو مسلمه این طبعات مثبت داشته و داره و این هم عرف منی هست. اینا میتونن مثلا دوستان ستیج کنن مثلا شخصیت هایی که در طول 35 مرحله یعنی دوره هر سال شرکت کرده میتونن اخبار زنا مغازی زنا رفعی زنا به صلاب رسانهیش و مشخش و حرفی اصلیه که کنفرانس وحدت نقش سنیساز دست خصوصا در مسئله فلسطین در این که کشورهای اسلامی یک موضع واحد بگیرن یا خصوصا بعض کشورهای میانمار یا بعضی جایی که میبینیم که از طرف دشمنان اسلام مورد تعرض قرار میگیرن، در کشورهای اسلامی مسلمانهایی که مثل اونجا هستن در زیر فشارن، این کنفرانس وحدت با برنامه ریزی و با حمایت خیلی مسائل مشکلات را تنسه برطرف کنه و یک دویه اعتماد و اتحاد و همبستگی در کشور اسلامی ایجاد کنه.
بله دکتر سر واحدی، شما و مشکلات کشورهای اسلامی اشاره کردین. خب این روزها کشورهای اسلامی متاسفانه با مشکلات اختلافات و پراکندگی های مواجه هستند. در درون کشورهای اسلامی هم ما مشکلات و اختلافات را میبینیم. فضای افغانستان یک فضای بسیار بحرانی است. عراق و لبنان دچار مشکلات و تنش های جدی هستند. چرا این گونه است و چه اقداماتی و سوی چه کسانی باید انجام شود تا کشورهای اسلامی به سوی اتحاد و همبستگی پیش برن؟
امروز یکی از مسائلی که جهان اسلام مورد تهدید از طرف دشمن ها همین مسئله ایجاد نفاق و به اصطلاح درگیری ذات البینی و اختلافات ذات البینی قومی مذهبی ملی که نه از طرف دشمنان اسلام به شدت دامن زده میشه و به شدت در این زمینه دشمن ها زینه کردن و میدانند دیگه که حتی دوباره اسلام با من حضمت شکویخ نرسه و این یک میلیارد خورده مسلمان ها و واحد اگر بشون متحد بشون مسلمه قدرت اسلام تجلی میکنه دوباره. لذا دشمن هم به شدت روی مسئله کار میکنه، خصوصا الان ما میبینیم که هنوز هم موزل فلسطین عده میشه، مسئله یمن و مسئله افغانستان بحرانه در جهان اسلام رخ میده. اگر انسان دقیق مسائل ارزیابی کنه میبینیم که ریشش روی مسائل متاسفانه این نزاع ذات البینی قومی و مذهبیه که حتی نزاع بین کشورهای اسلامی یعنی یک چیزی که اصلا منشأ و ریشه اصلی نداره، اصلا مسائل که از طرف دشمن دامن زده میشه. چون قرآن به صراحت میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا انما المؤمنین اخوه، سرعت میگه امت اسلام یک امت واحده یه. پس مبنا و حساس در اسلام و قوت و برادری و اتحاد و همبستگیه. و این که چرا مثلا خوب در بین کشورها اسلامی بین اقوام بین مذاهب این نزاع و اختلافات میشه، خوب مسلمه که نظام سلطه که در رأسش امریکا و کشورهای غربی و اسرائیل و حتی سران کشورهای مرتجه عرب در این مسئله کاملا دخیله، برای اینکه برای نظام سلطه موجودیت اسرائیل خیلی مهمه. و اینکه فلسطین همیشه در سیطره ما باشه، قدس که به عنوان قبلگاه مسلمین همیشه در سیطره رژیم نامشروع اسرائیل باشه، خود رایشیه که به اصطلاح بین کشورهای اسلامی نفاق کنه، در کشورهای اسلامی تضعیف کنه و از زمینه اتحاد و همبستگی کشورها جلوگیری کنن تا این بتونه اون سیاست های شیطانی در منطقه و در کشور اسلامی اعمال کنه. پس حل معقولش که حضرت امام رحمت الله علیه این پیشنهاد داد، یک پیشنهاد خیلی عالی و کارساز بوده و نتیجه بخش بوده. میبینیم که بعد از همین به اصطلاح تشکیل هفته وحدت که چی زمان مناسبه که مثلا از 12 ربیع الاول شروع میشه تا 17 ربیع الاول، یعنی هم دیدگاه برادران اهل سنت که اونا طبق روایت زورم تولد پیغمبر اسلام در 12 ربیع الاول و از نظر اهل تشیع و سیده اومد بین این فاصله چند روزه مثلا این از امام به عنوان هفته وحدت اعلام کرد و مورد استقبال کشور اسلامی جهان اسلام و امت اسلامی قرار گرفت و واقعا نتیجه داد. یعنی بعد از همین ایجاد هفته وحدت میبینیم که وضعیت منطقه تغییر میکنه، یعنی فلسطین دوباره تقویه میشه، اسرائیل تضعیف میشه، کشور اسلامی با هم به سر ارتباطات نزدیک پیدا میکنه، ذات البین تقویه میشه، خیلی سیاست های شوم شیطان بزرگ امریکا در منطقه خونسا میشه. به سبب ببینیم که مسئله وحدت یک مسئله سلیمی سازه.
بله، در شرایط فعلی به نظر میرسه دکتر که در افغانستان هم تلاش هایی برای ایجاد تفرقه بین مردم میشه که خب البته موفق نبوده، دلیلی هم چی هست و پشت پرده ای تلاش ها چه کسایی قرار دارن؟
امروز هم شما میبینید در افغانستان بعد از خروج امریکا دوباره دشمن خصوصا امریکا هی تلاش داره که ایجاد نزاع مذهبی و قومی و نژادی در افغانستان دامن بزنه. برای اینکه اونا سعی میکنه که اگر ملت افغانستان یک پیکری واحد شود، در حال که پیکری واحد بوده سالای متمادی ما در می افغانستان شیعه در کنار سنی، سنی در کنار شیعه، پشتون در کنار عزاره، عزاره در کنار تاجک، چه از نظر قومی چه از نظر مذهبی ملت افغانستان ما بین مسلمان و سالای متمادی برادروار زندگی کرده بوده. ولی از روزی که پای کشورهای غربی امریکا در افغانستان و منطقه باشد میبینیم که متاسفانه این درز و این جدایی و این نفاق دامنش گسترده میشه، مسائل بستگی و قوت فراموش میشه به جایش نفاق و درگیریه. خب همین اعمال همین سیاست شیطانی اونا تانستن 20 سال ملت ما و شما رو حسیب کنه. الحمدلله مسکران هم دنیای اسلام هم کشورهای اسلام هم شرعه خود ما آثار و طبعات شوم توطئه دشمن فهمیدن و میدونیم که هرچی دشمن تلاش میکنه که مثلا حتی با تجهیز و حمایت از گروه های مثل داعش برای اینکه طوری وانمود کنه مثلا برو مراکز اهل سنت مورد تعرض قرار داده یا تلفات بزن بگو اینا شیعه کرد، یا در مناطق شیعه همچنین یک عملیات شوم و وحشیانه انجام بده، بعدا طوری وانمود کنه تبلیغات کنه که اینا مثلا اهل تسنن قرار خوی تمام توطئه الحمدلله خنثی شده و رای حل چی در سطح منطقه، چی در سطح کشور، چی در سطح امت اسلام. بهترین رایش که اسلام به عظمت برسه و اسلام از این مشکلات ذات البینی و بین کشوری نجات پیدا کنن و مسلمان ها ید واحد شون و بتانن عظمت قدرت امت اسلام و خود اسلام ایسی دوباره در جهان تجلی پیدا کنه، رای علش یک به دستور قرآن و سنت پیامبر اسلام به اسلام مسلمان ها زو طبیعت کنه، پیروی کنه که قرآن به سرعت میگه که وحدت است.
بله.
انما المؤمنون.
بله.
به توصیه پیامبرم وحدت، توصیه علمای اسلام چی اهل سنت چی اهل تشیع در همچنین شرایطی که دشمنان کمر بستن برای نابود اسلام و تضعیف اسلام وحدت.
بله.
پس انشاءالله امیدوارم با شکل گیری امت اسلامی و اتحاد و امبسکی انشاءالله دوباره اسلام با اون عظمت و جایگاه اصلی فرس و تمدن جدید اسلامی در جهان تجلی کنه
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با دکتر علی واحدی، کارشناس سیاسی فرهنگی افغان. خب به تلاش های غربی ها و دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان اشاره شد و ای که یکی از ابزارهای به کار گرفته شده در این زمینه در کشورهای اسلامی و از جمله افغانستان گروه تروریستی داعش هست. شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسلامی هم بر این نکته و بر لزوم مقابله با آن و شناخت توطئه ها علیه مسلمانان تأکید دارند. از حجت الاسلام سید عبدالکریم حسینی، کارشناس فرهنگ مذهبی افغان، پرسیدیم توجه به این نکته که داعش فقط تفکر خودش براش اهمیت داره و شیعه و سنی هم براش فرقی نمی کنه تا چه حد می تانه در استحکام وحدت بین شیعیان و اهل تسنن به ویژه در افغانستان تأثیر گذار باشه.
من فکر میکنم داعش رو ما نمی تانیم یک پیکره دینی بنامیم، چرا که الان در رابطه با داعش الحمدلله شیعه و سنی مشترک اتفاق نظر دارند. یعنی الان شما نگاه بکنید از رهبران اهل سنت بگیرید، چه رهبران جهادی، چه رهبران الان، چه علما و بزرگان اهل سنت، حالا شیعه که معلومه که مستقیم با داعش درگیر بوده، همه بزرگان اهل سنت هم داعش را یک عضوی از پیکره اسلامی نمیدانند. ما در کدام مبانی دینی داریم که با این مدل رفتار بکنن با انسان و انسانیت؟ داعش ما به اعتقادم اینه که یک مولود نامبارک آمریکا بود، خودشان ایرا آوردن، رشدش دادن و خودشان دارن این مولود را تغذیه میکنن. به نظر ما داعش در افغانستان موفق نمیشه، اما هدف داعش بیشترینش به سمت تفرقه بین شیعه و سنی است. یعنی شاید اول قدم داعش همی باشه و من فکر نمی کنم این در افغانستان خوب جواب بده. اگر ما با هم باشیم، باز من تاکید میکنم، اگر اطلاعیه های مشترک، حتی نشست های کنفرانسی و رسانه‌ای مشترک بین بزرگان در حد کلان های علمای شیعه و علمای سنی و همچنین اساتید دانشگاه شیعه و اساتید دانشگاه اهل سنت و مردم شیعه و مردم سنی، مثل کاری که در قندهار شد که یک حرکت خودجوش مردمی بود، اگر این حرکت به صورت رهبری شده باشه، نه خودجوش تنها، انشالله پاسخ خوبی خواهد بود به کسانی که میخواین از این آب گلالود ماهی بگیرن.
حجت الاسلام سید عبدالکریم حسینی بود، کارشناس فرهنگ مذهبی افغان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. کشورهای اشتراک کننده در نشست مسکو در بیانیه پایانی این نشست از طالبان خواستند که جهت بهبود حکومت داری و تشکیل یک دولت واقعا فراگیر که منافع تمام نیروهای قومی را منعکس کند گامهای بیشتر بردارند. در بیانیه این نشست طرفین با احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان بر تعهد خود در قبال یک افغانستان صلح‌آمیز، تجزیه ناپذیر، مستقل، در حال توسعه اقتصادی، عاری از تروریسم و مواد مخدر و همچنین رعایت هنجارهای اساسی حقوق بشر تأکید کردند. در این بیانیه با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان یک واقعیت جدید خوانده شده و آمده که صرف نظر از رسمیت دولت جدید افغانستان توسط جامعه بین المللی، مشارکت عملی بیشتر با این کشور ضروری است. کشورهای شرکت کننده از حاکمان فعلی افغانستان خواستند که گامهای بیشتری را در جهت بهبود حکمرانی و تشکیل یک دولت واقعا فراگیر بردارند که منافع تمام نیروهای قومی سیاسی در آن منعکس شود. این کشورها گفتند که تشکیل دولت فراگیر یک پیش نیاز اساسی برای تکمیل روند آشتی ملی در افغانستان خواهد بود. در بیانیه نشست مسکو آمده کشورهای شرکت کننده از رهبری فعلی افغانستان می‌خواهند که سیاست‌های معتدل و سالم داخلی و خارجی را اعمال کنند. در این بیانیه تصریح شده که طالبان برای دستیابی به اهداف مشترک صلح، امنیت و رفاه در قبال همسایگان افغانستان سیاست دوستانه اتخاذ کنند و همچنین حقوق قومیت‌ها، گروه‌ها، زنان و کودکان را رعایت نمایند. اشتراک کنندگان نشست مسکو با ابراز نگرانی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان بر ایجاد امنیت در افغانستان برای کمک به ثبات منطقه‌ای تأکید کردند. این کشورها از تأکید طالبان بر تعهدات قبلی این تحریک مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورهای منطقه و جهان ابراز خرسندی کردند. طرفین اشتراک کننده با ابراز نگرانی عمیق از وخامت اوضاع اقتصادی و بشری در افغانستان، خواستار ارائه کمک‌های فوری بشردوستانه و اقتصادی به مردم افغانستان شدند. در این زمینه پیشنهاد کردند که در اسرع وقت یک کنفرانس بین المللی تحت رهبری سازمان ملل متحد و اشتراک کشورهای کمک کننده برگزار شود. کشورهای اشتراک کننده در نشست مسکو همچنین تاکید کردند که بار اصلی بازسازی و توسعه اقتصادی و مالی افغانستان پس از جنگ باید بر دوش کشورهایی باشه که نیروهای نظامی اونا طی 20 سال گذشته در این کشور حضور داشتند. سخنگوی طالبان از دیدار هیئتی با سرپرستی مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه وی در مسکو خبر داد. ذبیح الله مجاهد گفته که هیئتی با سرپرستی مولوی عبدالسلام حنفی در مسکو با آقای کاظمی قمی دیدار کردند. دو طرف در خصوص روابط دو جانبه و لزوم استفاده از فرصت‌های اقتصادی منطقه تاکید کرده و متعهد شدند در آینده نزدیک در خصوص تجارت و آب و برق گفتگو و مذاکره کنند. دستیار وزیر امور خارجه ایران با اشاره به طرح‌های متعدد برای برقراری صلح، ثبات و امنیت در افغانستان در توییتی نوشت فقط توافق ملی برای دولتی فراگیر است که صلح و ثبات را در این کشور مستقر می‌کند. سید رسول موسوی مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران در حساب کاربری خودش در توییتر نوشت روند دوحه فرمت مسکو شش به علاوه دو، ترویکای پلاس، اجلاس همسایگان، سازوکار شانگهای، نشست اتحادیه اروپا برای افغانستان، نشست چهار جانبه ایران، روسیه، ترکیه و پاکستان، گفتگوهای افغانها و طرح‌های متعدد دیگر در جستجوی صلح، ثبات و امنیت برای افغانستان است، ولی فقط توافق ملی برای دولتی فراگیر است که صلح و ثبات را در این کشور مستقر می سازد. پنج نفر از فرماندهان جهادی افغانستان از توافق برای ایجاد شورای عالی مقاومت ملی افغانستان برای مبارزه با طالبان خبر دادند. شورای عالی مقاومت ملی افغانستان از کشورهای جهان خواسته که با طالبان همکاری نکند. عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی، عطا محمد نور رهبر شاخه انشعابی حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی و یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان از اعضای اصلی این اتحاد سیاسی هستند. امید میثم یکی از سخنگویان پیشین عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم از کشورهای جهان خواسته تا کابینه طالبان به رسمیت نشناسند و از خواست مردم افغانستان برای رسیدن به صلح و تأمین حقوق زنان و اقلیت‌ها حمایت کنند. رهبران این شورا همچنین از مردم افغانستان خواستند که خودشان برای یک مقاومت دشوار و دراز مدت در برابر استبداد داخلی و تجاوز و اشغالگری خارجی آماده کنند. این شورا از طالبان خواسته تا از کشتار هدفمند و بازداشت نظامیان دولت پیشین خودداری کنه و با کوچ اجباری و تصرف خانه‌های مردم پایان بده. در حالی که اکنون فصل برداشت برخی میوه‌ها از جمله انار در ولایت قندهار هست، پاکستان مرز خودش را با افغانستان مسدود کرده و حتی به کامیون‌های بارگیری شده اجازه عبور از مرز داده نمی‌شه. اظهارات همکار گزارشگر ما عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید از قندهار.
بله، با سلام، وقتتان و شنوندگان محترم برنامه نیکاس بخیر باشد. در قندهار در جنوب افغانستان که وقت جمع‌آوری محصولات مشهور این ولایت خصوصا وقت جمع‌آوری محصولات انار رسیده، پاکستان مرز خود را با افغانستان بسته کرده و حتی موترهای بارگیری شده که از انار و میوه دیگر بارگیری شده و در دروازه ورودی به پاکستان متوقف شده به علت بسته بودن مرز. و این میوه ها و تلاش های یک ساله باغداران و تجار قندهار در حال فاسد شدن و از بین رفتن است و این زحمات یک ساله در حال هدر رفتن هستند. تجار و باغداران قندهاری میگویند که باید حکومت طالبان با پاکستان در یک نتیجه برسد تا این مرز باز شود. در گذشته با آن که در سالهای دیگر هم پاکستان همواره با رسیدن فصل جمع‌آوری محصولاتی میوه ها و باغداری افغانستان مرزها را بسته میکرد، اما افغانستان در آن زمان و در سالهای دیگر و گذشته بدیل‌های داشتند که از طریق آسیای مرکزی مرزهایش و که از طریق مرزهای ایران این محصولات با مارکت‌های بین‌المللی می‌رسید و خصوصا از آن که فشارهای پاکستان از طریق زمین در مورد تجارت با افغانستان بیشتر شد، آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان با کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی و غربی و حتی چین از طریق هوا دهلیزهای هوایی را افتتاح کرد و از طریق همین دهلیزهای هوایی محصولات پرارزش افغانستان خصوصا محصولات با ارزش باغداری و مارکت‌های بین‌المللی خصوصا مارکت هندوستان و امارات متحده عربی کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی مارکت های اروپایی میرسی. اما با سقوط حکومت قبلی و مرزهای هوایی یا ترانسپورتشن هوایی کاملا حتی بر روی رفت آمد مردم عادی یا مسافربری محدود یا بسته هستند، چی رفت و باربری، یعنی از اون بود اصلا امکاناتش نیست. تنها در حال حاضر یگانه مرزی که برای افغانها در طرف است، خصوصا برای شهروندان و باغداران قندهاری، مرز سیمگلدک و پاکستان هست. این از مدت به این سو از طرف پاکستان بسته شده. مرز ترخم در شهرستان بسته است. اونجا هم تجار افغان ضربه شدید اقتصادی دیدن و حکومت افغانستان هنوز هم اقدام خاص برای رفع این مشکل نکرده است. در این روزها محصولات انار قندهار جمع‌آوری می‌شود و به قیمت ناچیز در مارکت داخلی افغانستان به فروش می‌رسد و یکی از بزرگترین عاید باغداران و دهقانان قندهار که در حال حاضر امکانات یا عایدی از مدارک دیگر ندارد، یگانه اتکای بزرگ اقتصادیش همین باغداری خصوصا محصولات انار بود که او هم امسال در حال فاسد شدن در مرزها با پاکستان است. و از طرف دیگر اقتصاد خیلی پایین آمده، مردم در یک سال پور از خوشحالی، یک خوشحالی بسیار سخت، بسیار با زحمت، حتی با ماشین ها و انرژی آفتابی و واتر پمپ ها یا جنراتور ها این باغ ها را به ثمر رسانده و این روز محصولات آن در حال فاسد شدن است و برای مارکت آن و فروش آن و با مارکتینگ و بازاریابی آن محل مناسب در بیرون از افغانستان و چی در داخل نیست.
این هم گزارشی بود از همکارم عزیز زاهد از قندهار. و این ترتیب با پایان برنامه امروزی انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. با زمان پخش برنامه زربان که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما می کنیم به مدت 25 دقیقه.
زربان
با یاد و نام تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر شروین شکوهی، متخصص طب داخله و فوق تخصص بیماری های عفونی یا انتانی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به کرونا ویروس و شیوع کووید 19 و علائم مثل تب و سرفه با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل به طور کلی دکتر صاحب گفتند که در شرایط فعلی در سطح دنیا با توجه به شیوع و پاندمی کرونا ویروس یا کووید 19 ما اگر کمترین علائم زکامی و ریزش و سرماخوردگی را داشته باشیم لازم است که به خاطر خطر کرونا او را کرونا تلقی بکنیم، فکر بکنیم، حتی اگر خلافش ثابت شود. به این معنی که به هر حال ما باید به مردم اونایی که علامت دارن، اونایی که مشکلات دارن، اونایی که علائم جزئی متوسط یا هر اندازه از علائم سرماخوردگی و زکامی را دارن اگر که همچو شرایطی برشن پیش بیایه، اینا باید کرونا را پیش خود فرض بکنن. دکترای معالج باید برو توصیه بکنه صرفا از جهت قرنطین و مسائل قرنطینه و رعایت مسائل صحی و بهداشتی که باید رعایت شوه و در خانواده، در محل کار، در بیرون، در بازار، در کوچه، در هر جایی که هست او باید رعایت تمام مسائل قرنطینه را انجام بده، چون ممکن است که این علائم و نشانه هایش از کرونا باشه. چی تب و سرفه باشه، چی بدن درد باشه، چی گلون درد باشه و چی سردرد و لرز و ای چیزها. یعنی ممکنه تنها یکی از این علائم وجود داشته باشه یا دوتای از این علائم وجود داشته باشه، باز هم ما باید شک به احتمال کرونا داشته باشیم و ای به خاطر ایست که تمام شرایط و موارد و پروتکل ها و دستورالعمل های قرنطینه و مسائل صحی و حفاظتی و وقایوی را مراعات بکنیم. برحال امید است که بحثامون توجهتان قرار گرفته باشه. گفته شد که حساسیت های مختلفی که از نظر تست ها انجام میشه این میتونه 1% اشتباه وجود داشته باشه. یک نفر ممکنه تست پی سی آر برای کروناش منفی باشه اما واقعا آلودگی داشته باشه و ناقل باشه. و نکات بسیار مهم دیگه هم اشاره شد که افرادی که کرونا ویروس دارن حداقل یکی دو روز قبل، ممکنه چندین روز قبل باشه، ولی حداقل یکی دو روز قبل از علامت دار شدن، یعنی پیش از اینکه علائم بیماری و مریضی ظاهر شوه، این میتونه ناقل باشه، مصری باشه. یعنی به این معنی که میکروب میتونه به دیگرا و به محیط و جامعه و اطرافیان خودش منتقل بکنه و سرایت بده. و همینطور اشاره شد که کرونا ویروس جز ویروس های شایعی بوده که در سالهای قبل و در اعصار و قرنهای قبل بشر با او در تماس بوده، شایع‌ترین علت سرماخوردگی ها و زکامی های ما بوده، اما این نوعش جهش یافته است، تغییر شکل یافته است که باعث این مشکلات شده. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب شکوهی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. دکتر صاحب سلام، احترام ما را پذیرا باشین. تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه میخوایم بپرسم که شما به حال توجه دارین که در ایام و شرایطی که ما الان قرار داریم، یکی از مشکلات موضوع قضاوت ها و تفسیرهای خود مریض از علائم و نشانه هایشان است. شما در جلسه قبل گفتین، من در مقدمه مختصرا اشاره کردم که به حال کوچکترین علامت و نشانه میتونه یک نشانی از احتمال بیماری کرونا باشه. ای به خاطری که ما تمام مسائل قرنطینه و مسائل وقایوی و حفاظتی و چیزها را باید مراعات بکنیم نسبت به خود و اطرافیان و جامعه. و ای که افرادی که من میگم تفسیر و قضاوت های از علائم و نشانه ها کوشش میکنن که مریضی را انکار بکنن. یعنی ممکن است کرونا داشته باشن، یعنی وقتی با علائم و مشکلاتی که مراجعه میکنن، اما خب میاین میگن که من از قبلم سرفه داشتم یا سالهای قبل من اینمی قسمی مریض میشدم و زکام و سرما خورده میشدم، یا اینکه سرفه هایم با خلط و بلغم همراه هست، خشک نیست، چون شنیدن که سرفه های کرونا ویروس خشک است مثلا، یا اینکه مثلا میگه من آبریزش دارم و از این قبیل چیزا. سعی میکنن بگوین که من کرونا ندارم و نمیتونم کرونا داشته باشم. این دلایل، این صحبت ها برای نداشتن کرونا در افراد برای انکار قضیه آیا قابل قبول است؟
خب سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون، عرض خسته نباشید. خب متاسفانه بعضی از هموطنان همش هم تو اینترنت هم دوتا سایت خوندن و فکر میکنن که دیگه همه چیو میدونن. کرونا میتونه همه این نشانهایی که شما فرمودین رو داشته باشه، کدوم اینا به ضرر وجود کرونا نیستش. خب کسی که از قبل سرفه داشته، حالا به هر دلیلی که بوده، الان نمیتونه کرونا بگیره؟ یعنی این که نمیشه که.
بله،
بنابراین خب بله، یه خود ممکنه که تعداد سرفه ها، شکل سرفه ها تغییر کرده باشه، ولی این که بگیم که چون من قبلا سرفه میکردم دیگه الان کرونا ندارم، اینطوری نیستش. خب کرونا الان، حالا کووید یا کرونا، یه مثل یه تابو شده متاسفانه، ازش فرار میکنن. بعضیا میگن که ما HIV داشته باشیم بهتر از این کرونا، همه فرار میکنن ازش. خیلی دوست ندارن که براشون تشخیص کرونا داده بشه، یا تا میگیم که کووید میگه خدا نکنه. خب این که خب این چیزیه که خب کووید یه ویروسیه که این ویروس در گردش بوده، در همه آثار بوده، یکی از شایع‌ترین دلایل سرماخوردگی بوده، اصلا چیز عجیبی نیست. حالا این یه تغییری کرده که این تغییر منجر به تعداد بیشتری از مبتلایان شده، به این شده که بیشتر از ویروس قبلی احتمال اتفاق افتاده و مرگ و میرش بیشتر از ویروس قبلی. یه تغییر توی ویروس اتفاق افتاده.
بله،
ویروس همون ویروسه، یعنی 80-90% شبیه همون ویروسه. بنابراین چیز عجیبی نیستش. ویروس سرماخوردگیه. هی هر به هر کی میگیم میگه من سرما خوردم، کرونا نیست. کرونا خب سرماخوردگیه دیگه، چیزی نیستش که. بارها من اینو گفتم به حالا هموطنان محترم. بنابراین همطور که شما فرمودین، تمام علائمی که فرمودین میتونه نشانه های کرونا باشه. حالا ممکنه دیرتر ظاهر بشه تو بعضیا، ممکن تو بعضی زودتر ظاهر بشه، ممکن تو یه نفر فقط تنها علامت باشه، ممکنه همراه علامت های دیگه. کاملا بستگی به ایمنی اون فرد داره و ژنتیک اون فرد داره که چه جوری این کرونا رو به هر حال شکل به خودش نشون بده. ممکنه که یه ویروس کرونا رو یه حالا پدری که کار میکنه سر کار میاد ویروس رو گرفته باشه فقط با اسهال، در صورتی که همین پدر به بچه و خانومش منتقل کنه، یکیشون با سرفه خلطدار، یکیشون با تنگی نفس.
بله،
بنابراین این که بگم من چون خلط دارم پس کووید نیست، چون قبلا سرفه میکردم پس کووید نیست، هیچ کدوم اینها نمیتونه رد کننده ویروس کرونا باشه. هر علامتی که شبیه ویروس کرونا باشه در درجه اول بعد کرونا فرض بشه برای قرنطینه، و اگه تیپیک شد دیگه برای درمان.
بسیار تشکر دکتر صاحب. میدونیم که یکی از علائم و نشانه های کرونا در سیستم تنفسی نفس تنگی است، تنگی نفس، که خب وقتی عارض شده و به وجود میایه افراد زیاد استرس گرفته و مشوش میشن. مثلا افرادی که میگن شبها وقت میخوابم و دراز میکشم، یک حالت نفس تنگی برام ایجاد میشه. یا کسایی که میگن ما گهگاهی در شبانه روز تنگی نفس میگیریم، نفس تنگی پیدا میکنیم. اینمی نفس تنگی های قسمی چقدر اهمیت داره و در مریضی کرونا در چه حالتی دکتر صاحب، در چه وضعیتی از تنگی نفس باید حتما مراجعه شود با دکتر و شفاخانه و مراکز درمانی؟ شما چی توصیه دارین؟
تنگی نفسی مهمه که باقی بماند و پیش رونده باشد. من خودم جزو کسایی هم که کووید گرفتم، اول اسفند جزو اولین نفران بودم. تنگی نفس هایی که میاد و میره خیلی وجود داره. یه ساعت دو ساعت ممکن تنگی نفس داشته باشم و بعد خوب بشه. در شرایط خاص، در پوزیشن های خاص، مثل ایشون که میخوابه میگه نفسم تنگ میشه و میشم خوب میشه. تنگی نفسی مهمه که تنگی نفسی که بماند، برطرف نشود و بدتر شود. این تنگی نفس مهمه و باید حتما به پزشک مراجعه کنن. در غیر این صورت تنگی نفس هایی که میاد یه ساعت میمونه و میره، دوباره 10 ساعت دیگه همین تکرار میشه، اصلا اینا مهم نیست. به مقدار به تعداد خیلی زیادی در افرادی که هیچ مشکلی ندارن، بیشتر مایلد و مودریت، اون درصد عفونتشون و درصد و اون شدت بیماریشون خیلی زیاد نیستش، توشون دیده میشه و عجیب نیستش.
بله بسیار تشکر. یکی از مسائل دیگه دکتر صاحب نسبتا شایع هم هست در میان جامعه، تحریکات و واکنش های مختلف به عوامل خارجی است به صورت سرفه، مثلا با مواد مختلف کیمیاوی یا اینمی ماسک هایی که استفاده میشه. بعضی آدم ها حساس هستن، به صورت سرفه یک واکنش و ریاکشن نشان میتن. یا حتی وقتی بعضی آدم ها در هوای سرد و خنک قرار میگیرن دچار سرفه هایی میشن. خب اینجا باز تشویش و سوال مطرح میشه که چی کار کنن وقتی سرفه دارن در این شرایط کرونایی. شما چی توصیه دارین؟ بلافاصله باید اقدام به کارهای درمانی و مراجعه به دکتر داشته باشن؟ در این ارتباط یک توضیح بفرمایید.
خب همونطوری که شما همون اول برنامه فرمودین، واقعا زندگی هممون یه جورای عوض شد. اینکه همه داریم ماسک استفاده میکنیم، همه کلی الکل و وایتکس استفاده میکنیم، اینا همشون برای کسایی که آلرژیکن ایجاد آلرژیشون رو بدتر میکنن. خب اینم هست و واقعا گاهی اوقات اشتباه میشه. حتما پزشکان به این مسئله اشراف دارن و دقت میکنن، ولی خب خود هموطنان محترم هم بدونن که تشخیصی که اول رد کنیم تشخیص های مهم و بعد بگیم که این سرفت مال این جرنه. این مسئله با یه پزشکی حتما مشورت کنن که بهشون بگن چه جوریه. هوای سرد جز دلایلیه که خب بعضیا رو میتونه این اتفاق براشون بیفته.
بله.
خود استفاده از مواد شیمیایی، خود ماسک، خیلی به خود ماسک حساسیت. بارها شده که بیماران میان و ماسکشون رو عوض میکنیم، خب جنس‌های مختلف هست اون ماسک حساسیت دارن. خب روش زندگی که عوض شده، از موادی داریم استفاده میکنیم که قبلا نمیکردیم. ممکنه ایجاد همین سرفه‌های خشکی که میفرمایید و پشت سر هم تحریکی اتفاق بیفته، ولی همیشه اول اون بدن رو رد کنیم، بعدن بگن که اونه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم چی آماده ساختن.
سرفه یکی از مکانیزم های دفاعی بدن جهت جلوگیری از ورود محرک های خارجی به گلو و راه های هوایی است. این محرک های خارجی باعث تحریک اعصاب و ارسال پیام به مغز می شوند. سپس مغز به عضلات قفسه سینه و شکم دستور می دهد که با خارج کردن هوا از طریق سرفه باعث خروج محرک خارجی شوند. این که هر از گاهی سرفه کنید طبیعی است و همچنین خوشبختانه نشانه سلامتی شماست. همانطور که سرفه های گهگاهی طبیعی است، اما سرفه های مداوم می تواند نشانه اختلال یا بیماری باشد. سرفه بر حسب زمان درگیری به دو صورت حاد و مزمن است. سرفه ای که کمتر از 3 هفته طول بکشد، سرفه حاد است و سرفه مزمن در بزرگسالان زمانی است که طول مدت درگیری بیش از 8 هفته باشد. در مورد کودکان، زمانی که سرفه بیش از 4 هفته طول بکشد، سرفه مزمن در نظر گرفته می شود. توجه داشته باشید که برای درمان سرفه حتما با پزشک خود مشورت کنید و از هیچ دارویی برای درمان سرفه به صورت خودسرانه استفاده نکنید. همچنین دقت کنید که در کودکان زیر 4 سال به هیچ عنوان بدون مراجعه به پزشک از دارو استفاده نکنید. اگر سرفه شما یا کودکتان بعد از چندین هفته بهبود پیدا نکرد یا این علائم را داشتید، به متخصص ریه یا دکتر اطفال مراجعه کنید. سرفه همراه با خلط غلیظ یا بلغمی، خستگی، تب بیش از 38 درجه سانتیگراد و تنگی نفس. اما تب یا دمای بالای بدن واکنش طبیعی بدن به بسیاری از بیماری هاست. تب به خودی خود معمولاً مضر نیست و در واقع به سیستم ایمنی بدن کمک می کند با عفونت مبارزه کند. درجه حرارت طبیعی بدن در طی روز تغییر می کند. دمای بدن صبح ها پایین تر و عصرها بالاتر است. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای شروین شکوهی فوق تخصص بیماری های عفونی یا انتانی صحبت های مفصل و مناسبی کردند در رابطه با اینکه بر حال متعاقب هر عفونت ویروسی و وایرال میتونه یک التهاب و مشکلات در ششها و ریه‌ها به وجود بیاید، یعنی یک برونکایتیس بعد از عفونت ویروسی ممکنه که در راه‌ها و مجاری تنفسی به وجود بیاید که شایع‌ترین علتش هم ویروس هاست از جمله کرونا، که باز میتونه اینجا مهمترین علامت نفس تنگی باشه، سرفه باشه و از این علائم. و اشاره شد که بعضی افراد هم آلرژیک هستن، یعنی میتونن به میزان کم یا زیاد اینا سرفه بکنن، به عوامل مختلف اینا حساس باشن، که به هر حال اگر مشکلات تنفسی و تنگی نفس به صورت متناوب باشه، گهگاهی باشه، ما زیاد نباید تشویش بکنیم، نباید نگران باشیم. اما اگر نفس تنگی و تنگی نفس دائمی است، پیش رونده است، روز به روز شرایط یک فرد بدتر میشه، این حتما باید مراجعه شوه و اقدامات لازم زیر نظر دکتر معالج صورت بگیره. امید است که بحثمون توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شکوهی، با توجه به شواهد و مستندات و تجربیات علمی دقیق در جهان، تاکید شده که امروزه علائمی چون تب و سرفه با یا بدون بدن درد یا بالعکس یک بدن درد که تبم نداشته باشه، هر علامت از زکامی و سرماخوردگی تشخیص اولش و احتمال اول کرونا ویروس و کووید 19 است. اما خب ممکن است دیگه ویروس ها مثل دوران های قبل عامل اینمی علائم و نشانه ها باشه و همی شرایط با وجود بیاره. اگر در مورد سایر عوامل ایجاد کنندی اینمی علائم و مشکلات که البته در اولویت هستن و مهم هستن یک توضیح بگوین ممنون میشیم.
خب ویروس های دیگه هم در گردش هستن، به هر حال با تو فصل های مختلف ویروس های مختلف در گردشن. خب توی فصل تابستان که بود یکی دو تا ویروس دیگه هم حتما بودش، حالا اسمش اینجا گفتن نداره.
بله.
ولی داریم وارد فصل سرما میشیم، یواش یواش ویروس خطرناک و ترسناک اینفلوانزا هم میاد اضافه میشه. بنابراین حالا اون هم اسم سرماخوردگیه، کووید هم اسم سرماخوردگیه، ویروس آرسوی هم اسم سرماخوردگی، همشون سرماخوردگین. ولی خب ما باید ببینیم کدوم مهمتره و کدومو باید براشون کاری انجام بدیم. احتمال خیلی زیاد دیگه تلایه های اینفلوانزا شروع میشه و بعد از اون دوباره به پیکش میرسه. متاسفانه با شرایطی که پیش اومده الان احتمالاً پیک ما هم پیک کووید هم همپوشانی داره با پیک اینفلوانزا، حداقل تو اوایلش. بنابراین فصل سرد بسیار سختی را برای پرسنل پزشکی و برای مردم عزیزمون.
بله.
که بر صورت بله ویروس های دیگه داریم تو وارد فصل سرما میشیم که دو تا ویروس که مهمترینشون اینفلوانزاست، یواش یواش تلایه هاش پیدا میشه و میره که به پیک خودش برسه. راه های انتقال اینفلوانزا و راه های انتقال کووید خیلی شبیه همن، یعنی وقتی که ما همین فاصله گذاری اجتماعی، حالا رعایت مسائل بهداشتی مثل دست شستنی که شما فرمودین، استفاده از محلول های الکلی ضد عفونی کننده، استفاده از ماسک، استفاده از حالا شیلد یا حالا عینک های موجود، اینا همشون جلوگیری از اون هم میکنه. این یه خبر خوبه، یعنی که اگه بخوایم اگه که مصمم باشیم که کووید نگیریم، برای اینفلوانزا هم میتونیم باز مصمم باشیم که نگیریم. ولی در هر صورت یه سری اختلاف های کوچیکی داره که مثلا خبر خوبش اینه که اینفلوانزایی ها معمولا علامت دارن و منتقل میکنن. مشکل ما توی کووید یا بیشتر بی علامتان منتقل میکنن.
بله.
اینفلوانزا خوبی داره که بی علامتاش حالا توی پرودرامالش یه مقدار کمی، ولی خیلی قابلیت انتقال رو ندارن و این خب خبر خوبیه. ولی همینطوری که شما فرمودین بله ویروس های دیگه جز تشخیص های ما هستن. حالا در مورد الان داریم صحبت کنیم، سرماخوردگی با ویروس های دیگه تشخیص بعده.
بله.
خب مثل تمام ادوار وقتی کسی با تب و سرفه میاد ممکنه که عفونت ریه پیدا کرده باشه با یه باکتری، لازم نیست حتما ویروس بوده باشه. این هم جزء تشخیص افتراقی ما هست، یعنی همه رو ما فکر میکنیم کووید، ولی ممکنه واقعا زاتوریه باشه، زاتوریه باکتریال باشه، به هر دلیلی اتفاق افتاده باشه که با تب و سرفه ممکنه مراجعه کنه.
بله.
این که پس من بخوام بگم که فقط ویروسه اینطوری نیست، ما میگیم که کووید حتی اگه خلاف ثابت شود از نظر اهمیتش در سلامت جامعه است که اینو میگیم، وگرنه خب همه پزشکان دنبال دلایل دیگه میگردن و پیدا کنن درمانشون میکنن. اینطور نیست که فقط همه فکر کنن که حالا کووید و کار دیگه ای نمیکنن. دلایل دیگه ای که سرفه ایجاد میکنه خب دلایل زیادی هستن، همونطور که حالا قبلا هم اشاره کردیم، دلایلی که آلرژی ایجاد میکنن و آلرژی فرد باشه میتونه سرفه رو ایجاد کنه. حالا این آلرژی میتونه توی مجاری تنفسی باشه، این آلرژی میتونه تو سینوس باشه. یعنی خیلی ها هستن که سینوزیت آلرژیک دارن و سرفه میکنن، ترشح پشت حلقشون میاد و اینکه سرفه میکنن، ولی اینا معمولا تب ندارن. اگر تب کنن یه اتفاقی افتاده که این مسئله به هر حال سرفهشون یا بیشتر شده یا حالا خلطدار شده یا هر کدوم اینها، حتما باید دنبال دلیلش برن. یکی ممکنه سینوزیت مزمن داشته باشه، ترشحات پشت حلق داشته باشه و سرفه فکر کنه خب همونه داره ادامه، ولی وقتی تب کنن حتما یه اتفاقی افتاده که این اتفاق بله به هر حال کسانی که سینوزیت دارن خروجی سینوساشون خیلی باز نیست، جالب نیست، ترشحات میتونه باقی بمونه و عفونت نسبت افراد معمول جامعه بیشتر اتفاق میفته. چیز عجیبی نیستش این مسئله که بخوان با عفونت مراجعه کنن. بنابراین تشخیص دیگه مطرح هست، حتما باید کسایی که صاحب نظرن در این مورد نظر بدن، ولی خب اولین تشخیص به خاطر اهمیتش همیشه کووید.
درست بسیار تشکر. پس دیگه عوامل ویرال و باکتریال هم در شرایط علائمی را ممکنه با وجود بیاره که شبیه علائم کرونا است. دکتر صاحب در مورد واکسین انفلوانزا هم یک معلومات بتین در لحظات پایانی برنامه، چون به هر حال شیوع انفلوانزا را مثل سالهای قبل ما در فصل خزان و زمستان داریم، در فصل خنک داریم، اما خب در شرایط فعلی با توجه به استرس و نگرانی های جامعه بفرمایید که کیها لازم است و ضرورت داره، ضرورت جدی که حتما باید واکسین انفلوانزا را زرق و تزریق کنن.
خب واکسن انفلوانزا بهتر که همه بزنن، ولی خب ما به خاطر اینکه خب هیچ جای دنیا اینقدر تعداد واکسن که